از موضوعات مهم اسلامی که بسیار درباره اون بحث شده موضوع جهاد است. آیات قرآن درست که دقت کنید در هر چند آیه‌ای دستور جهاد است. پس از آنی که چند آیه درباره اصول اجتماعی، اخلاقی، احکام، بعد می‌بینیم که به زبان‌ها و عناوین مختلف فرمان جنگ است و جهاد. از طرف دیگر تبلیغاتی که بر علیه اسلام شروع شده از چند قرن به این طرف همین موضوع جنگ است و فتوحات و پیشرفت هایی که مسلمان ها کردند. دفعات از دو طرف چقدر بوده و جنگ های صدر اول اسلام آیا جنبه دفاعی داشته یا جنبه پیشروی و تهاجم داشته؟ این یک مطلبی. اگر بخواهیم وارد این بحث بشویم شاید از متن مطلب دور بشویم و به اون مقصودی که هست نرسیم. موضوع دفاع پیش از آن که در تحت قوانین و مقررات و دستورات دینی یا اجتماعی درآید یک امر فطری و نفسانی است. خداوند در غریزه و باطن انسان یک مبدأ و قوه آفریده به نام قوه غضب. در حیوانات هم کم و بیش به صورت‌های مختلف هست که این نیروی غضب، این مبدأ غضب برای دفاع از حق و حیاتی است که این موجود دارد. هر موجود زنده‌ای که خاصیت حیاتی داشت و حق حیاتی داشت به یک صورتی قدرت دفاعی که از غریزه به جوارح و اعضا ظهور می کند پروردگار عالم در نهاد او قرار داده، بلکه می بینیم در نباتات هم کم و بیش همین طوره. شاید بعضی از نباتات و گیاها باشند که اینها ثمره و گل و بهره اونها برای این است که دیگران استفاده کنند. بعضی از نباتات و گلها هستند که ثمره و بهرهشون برای تولید مثل و ابقای وجود اونهاست، یا اینکه دیگران از همون منظره و طراوت اون استفاده کنند. به این جهت بعضی از درخت‌های میوه خارهای درشت و چیزی دارد، بعضی از گلها هم همینطور که انهون خارهای تیز و این شمشیرهایی که به صورت خار در اطراف این گل در آمده همون نیروی باطنی اون رو نشان میدهد که من وقتی چنین موجودی معطر، چنین موجودی زیبا و قشنگ از خودم بروز دادم، باید این سلاح هم اطراف اون باشد که دست هر بازیگر و متجاوزی به اون نرسد، اون رو پژمرده نکند. نمیدانم این شاعر کیست. دیروز در اون جلسه ای که داشتیم یکی از جوانان اون شعرها رو خوند، من فقط دو بیتش رو یاد گرفتم، بیت اولش فراموشم شده. بسیار عالی و خوب گفته. خاری خلل درونی آرد، ایجادگری زبونی آرد. می باش که خواه هر به بردوش، آخر من گل کشی در آغوش. واقعا تالی معجزه است، خصوص اون مصرع اول، هم از جنبه واقعیت هم از جنبه شاعرانه. این واقعیتی است که تو سری خوری و ذلت قوای نفسی انسان به اون هم آهنگی که باید داشته باشد از بین میبرد. این همان است وقتی که به حسب قانون تحول و تطور در مزاج حیوان ظهور کرد، به صورت شاخ و چنگال و دندان ظاهر می شود، در انسان به صورت غریزه و مبدأ غضبی است که این انسان روی این که عقل مدیر قوای دیگر اوست، این مبدأ غضبی را برای دفاع از حق و از حریم و حیثیت و ملیت به صورت سلاح در میارد. بنابراین اگر فرض کنیم یک قانونگذاری یا یک پیغمبری بیاد بگوید که اساساً جنگ کردن و دفاع کردن باید در یک ملتی، در یک امتی از میان برود، مثل این است هیچ فرق نمی کند که یک پیغمبری بیاید بگوید که مردم، زن و مرد، برای اینکه قوای شهوانی اسباب زحمت شده، باید همه اینها را از رجولیت و تولید مثل از کار انداخت. قوای اینها را پس باید این نیرو در بشر باشد. فقط مطلب اینجاست که باید درست هدایت بشود. ببینیم همونطوری که خداوند در انسان این مبادی و قوار آفریده، راه انجام آن و طریق صحیح آن در راه خیر و مصلحت، در راه تولید مثل، بقای نوع، قوای شهوانی، یا همون طوری که شهوت قضا در انسان آفریده باید اونقدر بخورد که جسم و جانش محفوظ بماند، اگر همین رو در مجرای صحیح و روی اصول صحیح به کار نبرد، همون که وسیله بقاست وسیله فنا می شود. از افراط در غذاخوری و تنوع در شهوات به جای این که 80 سال 100 سال عمر بکند، در سن 30 سالگی و 40 سالگی خودکشی می کند. همینطور مبدأ شهوی در انسان به جای این که برای تولید مثل و ایجاد نوع به کار برده شود، اگر در راه‌های شهوات غیر قانونی به کار برده شد، به جای این که بقای نوع را تأمین بکند، موجب فناع نوع خواهد شد، مبتلا به سفلیس و سوزاک و در نتیجه قطع نسل. همینطور این مبدأ غضبی در انسان که به صورت، یعنی وقتی تحقق پیدا کرد، اسلحه به دست میگیرد و باید در راه دفاع از حق و ناموس و شرافت و کشور مصرف بشود، اگر به دست، یعنی همین مبدأ، در راهی که خداوند و قانون خلقت معین کرده است مصرف نشد و منحرف شد، مثل عموم جنگ‌های جهانگیران دنیا بی جهت به بهانه‌های گوناگون به عنوان ملیت‌ها کشورگشایی سرزمین دیگران را گرفتن، مصرف اعدام و نابود کردن نوع بشر خواهد بود. پس باید چه بشه؟ از یک طرف این مبدأ غضبی در انسان هست، از طرف دیگر باید به وسیله تشریع این مبدأ هدایت بشه. به چه صورتی در بیاد؟ چه جور باید فکر بکنیم؟ حالا اگر دین و آیینی هم نبود، عقلای دنیا، صلحای دنیا میخواستن بنشینن و یک راه اصلاحی پیدا بکنن. آیا میتوانیم بگوییم جنگ در دنیا از میان برود؟ این عرض امروز هم این ادعا رو میکنم. جامعه های صلح و تهدید سلاح ها شب و روز کار میکند، اما روی زمین، روی تالارها، میان اتاقها، ولی در زیر زمین ها و کارخانه ها به سرعت سلاح های مخرب و بنیانکن بشر در زیر پای همون مردمی که اون بالا نشستن و دم از گلح و اصلاح و تعدیل جنگ و تعدیل آزمایش های اتمی می کنن، زیر پای همون ها مشغول ساختن بمب های اتمی هستن. پس چه باید کرد؟ باید این نیرو در راه حق باشد. این همونیست که اسلام بود. جنگ ره قتال به نامش به جهاد گذاشت. بعدم زمینه می کند قرآن و اخبار و دستورات دین ما جهاد فی سبیل الله، یعنی که در راه خدا. راه خدا کجاست؟ به کدام طرفه؟ به طرف آسمان هاست یا به طرف کعبه است و بیت المقدسه؟ راه خدا همون راه صلاح و خیر جامعه عمومی بشره، یعنی راه عدالت، یعنی راه حق، یعنی راه آزادی بشر که یک عده‌ای، یک طبقه‌ای بر قوا و نیروهای مردم چنان سلطه نداشته باشند که هم جلو و حرکت فکری جامعه بشر رو بگیرند و هم دست اونها را از دراز شدن به منابع طبیعتی که خدای عالم در دسترس همه قرار داده است رو به دست اونها همون طوری که خداوند به همه نیرو و قدرت‌های باطنی و استعدادهای معنوی عنایت کرده، همون طوری که این هوا و فضا و نور و زمین را برای همه آفریده، سبیل الله همون است که همه مردم از همه استعدادهای باطنی خود برخوردار باشند و از استعدادهای طبیعی. این معنا و سر آزادی جاهدو فی سبیل الله، قتال آمده به صورت جهاد، اون هم در راه خدا. در آیین اسلام یکی از ابواب فقهی ما باب جهاده، اونم ملاحظه بفرمایید در باب عبادات بحث میکنن از جهاد، چون فقه ما دو قسمته، یک قسمت معاملاته، یک قسمت هم عبادات. اون قسمتی که عباداته فرقش با ابواب معاملات این است که در قسمت عبادات قصد قربت لازمه، مثل حج و نماز و روزه و زکات و خمس و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد، اینا از ابواب عبادات. یعنی اگر یک کسی شمشیر دست گرفت رفت با کفارم جنگید، ولی قصد قربت ندید، نه ثواب میبره، اگرم کشته شد شهید معجور مثل انتحار کردنه. اون کسی میتوانه جهاد کند و شمشیر بردارد و مصاب باشد و انجام تکلیف کرده باشد که به قصد قربت باشه. قربت یعنی که یعنی نزدیکی به خدا. بازم میبینیم مثل فی سبیل الله خدا کجا که به اون نزدیک بشه. خدا همون خیر عمومه، اراده خداست، صفات الهیست که در عالم ظهور کرده. متصف کردن اجتماع و افراد رو به صفات الهی، خدا حکیم و خدا عادل و خدا رحیمه، سرچشمه های رحمت و خیر به روی مردم باز کردن، این معنا جهاد فی سبیل الله. اون هم در باب عبادات بیان شده است. قرآن رو آیات رو که در نظر میگیریم، میبینیم که آیات قرآن هر جا کلمه قاتلون جاهدوست دنبال آن این قید هست، این جمله هست که فی سبیل الله. بعد هم در این آیه که عنوان کردم می فرماید الذین یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. گویا قسمت کبرویش مسلمه که قتال در دنیا هست، جهاد هست، یعنی جنگ هست، ولی مطلب این است که مردم دنیا دو دستن، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. خواه نخواه زندگی جنگه و کوششه، اما اونهایی که به یک هدف عالی مانی آشنا هستند، اونها در راه خدا می جنگه. اگر اون نشد در راه چیه؟ در راه طاغوت. بعد میرسیم به کلمه طاغوت. شما میپرسید طاغوت یعنی این چه بود کلمه؟ آیا در قرآن کسانی که قرآن میخوان رو دقت کردن؟ طاغوت مبالغه در طغیان، حقلما یعنی آب به قدری، سیل به قدری زیاد شد و فشار آورده که از بدتر خود خارج شد، خانه های اطراف رو خراب میکنه، درخت آب و مزارع رو ویران میکنه. این معنای طغیان آبه. طاغوت یعنی اون فرد طاغی، اون فرد خودسر. بسیار این کلمه جامع تر است از کلمه ای که فلاسفه یونان اختراع کردن و هنوز هم رایج به اسم مستبد یا دیکتاتور. برای که مستبد ممکنه مستبد بر خودش باشه، شهواتش برش حاکم باشه، اما طاغوت این است که از تمام حدود و حقوق اجتماعی خارج میشه و همه رو پامال میکنه. مثل این که طوفانهای نفسانی و شهوانیش چنان از جا و از حد بیرون رفته که همه حدود رو زیر میگیره. بعضی هایی طور گمان میکنن که طاغوت مراد بوته. البته بوت هم یه مصداقیست، ولی این تعبیر نه با لغت زیاد درست در میاد، برای اینکه لغت هم این نیسته از طاغوت الجبار، المتکبر، المتجاوز. و علاوه خود قرآن هم در آیه دیگر می فرماید یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت فقد امروا ان یکفروا به. اگه مراد بت باشه که پیش بت که محاکمه نمی بردن، یعنی به او حکمیت میدن، به او قضاوت میدن، به او حکومت میدن، حکومت در قضایا. پس معلوم میشه مراد بت نیست. و در قرآن شاید در 9 مورد یا 8 مورد کلمه طاغوت هست. در این سوره ای که آیه شریفه ای که آیت الکرسی ثواب خواندنش هم خیلی زیاده بعد از نمازها دوبار تکرار شده. لا اکراه به دین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. مطلب از این دو شکلی اون یا تصرف در وجود انسان، در اراده انسان و در نفسیات انسان به دست خداست، اثرش این است که به تدریج این فرد از تاریکی های خودبینی، اشتباهات، شهرون میاد رو به نور، علم، معرفت، آینده بینی و جلو دیدش وسیع خواهد شد. یا از اون طرفه اگر این نشد طاغوت میاد سر وقت، نمیشه مردم بی ولی زندگی کنن. یا ولی خداست و کیف خدا، اگر میگوییم که پیغمبر ولیست، اگر میگوییم که ائمه ولی هستن، برای اینکه اینا هم همون اراده خدا رو اجرا میکنن، ولی ولی‌الله هم به صلاح مردم از خود مردم نزدیکترن. که فرمود الست و اولادکم من انفسکم، آیا من به شما از خود شما نزدیکتر نبودم؟ شما میخواستید بت‌پرست باشید، شما میخواستید جاهل باشید، شما میخواستید خون همدیگر رو بریزید، شما میخواستید ضعیف و ذلیل و زبون و توسری خور ملل مجاور باشید. دیدید وقتی که من در شما تصرف کردم همه چی پیدا کردید. در روز داستان قدیر اینجور پیغمبر خدا اتمام حجت کرد، چون به مرحله عمل رسیده بود. الست و اولا بکن من انفسه کن. پس اگر خدا و اولیاء خدا متصرف نباشند، تهران متصرف تابوت خواهد. نتیجهش چیه؟ علامتش چیه؟ یخرجهم من النور الى الظلمات، از نور فطرت، نور عقل، نور ادراک، اینها رو به تدریج رو به ظلمت شهوات و اشتباهات و بداندیشی ها و بدبینی ها می کشاند. پس همونطوری که در اون آیه فرمود الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، در مقابلش والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. جنگ مسلمه در دنیا. حالا پایان دنیا اون روزی که جنگ برداشته شد، دنیا قادر به پیدا کردن، دنیا عوض شده، غریزه بشر تبدل پیدا کرده. اگه تبدل پیدا کرد زندگی دیگر شد، ولی این دنیا با این قرائت جنگ به صورتهای مختلف هست. ولی فرقش اینه اونهایی که ایمان آوردن در راه خدا می جنگن، اونهایی که ایمان ندارن در راه طاغوت می جنگن، در راه مردم خودها، مستبد، متکبر، کسانی که از حدود تجاوز می‌کنند. بعد جنگ رو می‌گوید برای چیز. این هم مطلب دوم ماست. یه اون وضع احسایی رو نمر گذاری از یادم رفته، که مطلب اول راجع به این بود که جنگ یه اصل فطری غریزی است و نمیشه که نباشد. مطلب دوم این بود که دین کامل، نه دین مسیحیت. دین مسیحیت همونطوری که به ظاهر میگوید جنگ نباشه، یعنی اینها اینطور تلقیش کردن، میگوین مسیح گفته اگر یک کسی سیری به این صورت اتیاد اون صورت هم میگن، اون روت هم میگن، اما عملا رو اینطور بوده. این جنگ هایی که در دنیا ایجاد شده اینا از کجا آمده؟ ما مسلمان ها ایجاد کردیم. و این همه کشدارهایی که در این قرن اخیر در دنیا، چه در داخله و چه در جنگ های عمومی پیش آمدی، را به دست کیا بوده؟ از اون طرف هم مسیحیت میگوید که اگر میخواهید به خدا و ملکوت خدا نائل بشوید، زنها شوهر نکنن، مردان زن نگیرن. آیا این عملی شده؟ آیا اروپای مسیحیت قانون شهوت نشده؟ تکسل عمل همون جلوگیری هاست و به اسم مسیحیت یه در راهب و راهب توی دیرها نشستن و قضای حیاتی خودشون رو تحکیم کردن. اگر این باشه مسیحیت واقعی، یا یه امر موقت زمانی بوده یا این آیین دروغه. ولی مسلمن چون قرآن مسیح رو تصدیق کرده است، ما باید باور کنیم این حرف ها دروغه. رهبانیت نفس ادبوها، رهبانیت تنها زن نگرفتن و زن شوهر نکردن نیست، نشستن در یک گوشه‌ای و دفاع از حق نکردن و قانون دفاع وجودی و حقی را تعطیل کردن، اونم معناش روحانیت بود، رهبانیت بود. پس بنابراین نمیتوانه قانون عمومی دنیا باشه. اون آیینی میتواند دنیا را اداره کند که اول هندسه قرائز بشری را تنظیم کند و از روی قرائز بشری هندسه اجتماع را تنظیم کند، بگوید این غریزه در تو هست، اما این رو در راه آدم کشی، چاقو کشی، برای پول، برای شهوت، برای کشورگیری، برای دست انداختن به سرزمین دیگران مصرف نکن. در راه خیر باشی، دفاع از حقت، دفاع از ناموست، دفاع از کشورت بکن، دفاع از آیین کن، دفاع از حقوق عمومی بکن. پله به پله، درجه به درجه باید این غریزه در این مسیر پیش ببرد. بعد می‌بینیم با آیات قرآن بررسی می‌کنیم و قاتلوه حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، جهاد فی سبیل الله، که دو جنبه اثبات و نفی. یکی اینکه بجنگی، برای چی بجنگی؟ کشورگیری کنی؟ غنیمت به دست بیاری؟ نه. یکی اینکه صدای مطلب حق رو به مردم دنیا برسانی. این معنای فی سبیل الله، مردم آزاد کنی. و دیگر اینکه مانع های بشری گرد، اون قدرت ها و طبقاتی که در مقابل حقوق مردم ایستادگی می کنند بلکه در روی مردم افتاده‌اند و سرپوشی برای همه افکار و حقوق هستند، اونا رو بردارید، مردم را از این فضای اختناق آور آزادشون کنید، با خدا و مبدع عالم آشناشون کنید. قاتلوه حتی لا تکون و فتنه، فتنه ها مردم را به جان هم انداختن، مردم را از حق به سوی خلق سوق دادن، مردم را از توحید به شرک و بت پرستی و توپ پرستی و آدم پرستی منحرف کردن، این فتنه ها از راه از میان برداشت کردن. یه طبقات معینی سرمایه های مردم را برای شهواتشون به کار بردن و حقوق میلیون ها مردم را مثل امپراتوری های روم و ایران پامال کرده، این را از بین بره. گفت و اصنا لنخرج الامم من ذل الادیان الى عز الاسلام. وقتی که اون مرد عرب پا برهنه با فرمانده قوای ایران روبرو شد، شما برای کشورگیری آمدید، برای غنیمت آمدید، گرسنه هستید، برهنه هستید، زیرتون میکنیم، پول بهتون میدیم، به فرمانده هاتون میدیم، به سرباز هاتون میدیم، به سرزمین برگردید. این مرد ببینید یه جمله است چطور در تاریخ باقی ماند. گفت یا چند در او اثری کرده، بعد بلند کرد، سرش رو بلند کرد، یک کلمه پرمعنا، ما از طرف پیغمبر خودمون مبعوث تا اینکه ملل دنیا رو از ذلت قوانین بشری که برای یک طبقات خاصی بیرون بیاریم و همه رو در مقابل حق و به عزت اسلام برسانیم. نوخ به نخر جل امم من جلد الادیان الاعز برسانیم. این جهاد اسلام، این معنای جهاد، یعنی چش برای حق. اسمش هم جنگ و قتال نمیگذارم، جهاد یعنی چش برای حق. در باب عبادات هم ضبطش میکنم، قید فی سبیل الله هم بهش میزنن. از پیغمبر اکرم مردی پرسید یا رسول الله، مردی میرود به میدان جهاد برای اینکه آدم فقیر و بیچاره شاید فنیمتی به دست بکنه، میرود برای اینکه شجاعت خودش رو بیاد و مادر، میرود برای اینکه مردم ببینن شهرتی پیدا کنه. آیا مجاهد فرمید؟ نه. هر کرد پس مجاهد چیه؟ فرمید اون کسیست که جهاد کند در راه خدا، لیکون کلمت الله یل خدا، با اینکه اراده خدا بالا بیاد و حاکم بر اراده ها بشود، نبود راه خدا. این معنای جهاد اسلامه که اگر بخوایم بحث کنیم، آیات رو بررسی بکنیم، مجالی نیست برای این کار. البته بعد هم منحرف شدن، در زمان خلفای اموی همون طوری که اسلام همه چیزش مسخ، جهادش هم مسخ. این مربوط به مطلب اولی، چه کلمه خوبی میگوید این کارلایل انگلیسی، به عین عبارتش یادم نیست، وقتی دفاع میکند از اسلام که اسلام رو متهم میکنن با جنگ و شمشیر پیش رفته، میگوید مطلب رو بالاتر از این بیارید. آیا بررسی کنید اسلام حقه یا حق نیست؟ اگر یک آیین حق است، آیین توحیده، آیین خداپرستی نظامات دارد، قوانین دارد، به درد دنیا میخورد، مردم رو به سعادت میرساند. این آیین حق از جانب خداست. اگر این حساب کردید حق باید پیش بره، اگه با شمشیر نشد با دندان و پنجه باید پیش بره. دیگه نمیتوانید بگویید چرا اسلام با شمشیر پیش رفته. حق پیش رفته یا باطل پیش رفته؟ شما از این طرف حساب میکنید میگید چون با شمشیر پیش رفته پس باطله. نه، میگوییم چون حق تو باید با شمشیر پیش بره. چرا از اون طرف حساب؟ اگه عناد ندارید، اگر نمیخواید دروغ گفتید، اگر نمیخواید قیافه اسلام ره در نظره مشت مردم هم متعصب اروپا شما مشوه کنید، چرا اینجور میگید؟ چون جنگیدن پر اسلام باطل. بگید چون اسلام حق پس دستور جنگ داده. اگر یه بوته ای باشه که گل نداشته باشه برای چی خار اطرافش بوده بشه؟ اگر انسان حق و حیات و زندگی و دفاع نداره، این حق فردی رو نداره، چرا غضب داشته باشه؟ چون غضب داره پس یه حقی داره، چون حق داره باید این رو به کار بیاندازه، اما در باطن نه، باید دفاع از حق خودش، دفاع از ناموس خودش. این حقیقت جهاده که ملازم با یک دینی است که حق است و قانون داره. نمیشه باور کرد یه دینی از طرف خدا بیاد و این حق باشه و برای اصلاح دنیا باشه، هیچ جنبه دفاعی و تبلیغی و پیشرفت نداشته باشه. اصلا باور کردنی. اگر یه همچین دینی میامد ما نباید بپذیریم که بگه این دین از جانب خداست، برای سعادت بشره، تا روز قیامت باید مردم رو به حق و رو به سعادت سوق بدهد. دینیست که باید اصلاح کنه بشریت، باید بشر را از واژگونیه به طرف شهوات حیوانی قامتش رو به طرف خدا متوجه کنه، باید عدل و داد در دنیا ایجاد کنه، باید جنگهای غارتگری و آدم کشی و کشور گشایی که سران دنیا ادهی رو آلت می کنن به عناوین ملی و غیر ملی، اینها رو باید از بین ببره. لیکون الدین کلها لله. قانون هم یه همچه دینی بیاد بعد بگیم نه، این دین گفته که هر کسی آمد دورتون از تو پرسیم بس بگید بلی خدایی هم هست، به پیغمبری هم هست، هر کی آمد بهتون گفت دنیا چجور باید اصلاح بشه، به نظر من مصلحت در این است که دنیا نجنگه. دست این بلدرهای دنیا، اینهایی که به ناموس و زندگی و حقوق مردم تعذیبه، این کتابش رو بردیسی کن وقتی گفت هفته باید شمشیر بده دست بگیر هفته رو بید تا کجا پیش بره؟ تا اونجایی که پیش بره. اگه تسلیم شدن گفتن ما مسلمان میشه برادر، اگر به کفر باقی ماندن گفتن ما کافریم، عبادت خودمون رو میکنیم ولی تابع قانون اسلام. این زمین وقتی زمین شد باز با مسلمان ها برابر. اون دیگه نمیتوانه عرب بده چون دین از کشور من آمده، از این جد من تفوق بر عجم دارم. نه، عجم هم که مسلمان شد اون میشه مثل عرب، با تقواتر شد میشه فوق عرب، بیشتر به اسلام آشنا شد. این میزان چینی باشه، رومی باشه، زنگواری باشه، سیاه و سفید هر رنگی باشن، این حقیقت رو پذیرفتن میشن یه فرد مسلم در تمام حقوق مسلم. دیگه حق نداره کسی او رو بگه چون تو بعد از من اسلام آوردی، من عربم جلوتر آمدم، تو عجمی بعد آمدی، از این جهت من حقم مقدم تو حقت مؤخر. همونطوری که انحرافی که در صدر اول اسلام پیش آمد رو همین زمینه بود. اینطور عرب کم کم این غرور دوچار شد و من چون جلوتر اسلام آوردم، اسلام از کشور ما آمده، از مملکت ما آمده، ما حقمون مقدم، و شروع کرد تجاوز کردن به حقوق ایرانی ها و اینها را عقب زدن. بعدش هم این همه بدبختی ها از روی همین عصبیت نژادی و قومی، بددینی ها که امروز دنبال بیگانگان، دستگاه بیگانگان مسلمان ها رو تجزیه کردن، دیوارها مقابل اینها کشیدن، از همونجا پیدا شد. ولی اگر این بود به همه برادرن، همه برابرن، جنگ میکنن برای اینکه مردم آزاد کنن، همونطور که در صدر اول. آیا میشود دینی در دنیا باشد، آیین خدایی باشد و برای پیشرفت و دفاع از این دین دستوری نداده باشد؟ اگر بخواهیم فرضش هم بکنیم، فرضش هم درست در بکنیم. با کی باید جنگی؟ با کی به جنگی؟ جهاد با کیست؟ اول مطلب جهاد این است که اسلام باید دعوتش رو اعلام بده. دعوت چون دعوت فطری است، مردم دنیا قهرن استقبال بود، مردم فطری دنیا، اونایی که آزاد فکر و توده های مردم، قهرن طبقات حاکمه و اونایی که منافعشون رو در این میدانن که مردم به یک حقی نگرون، قهرن مزاحمت میکنن. پس جنگ در میگیره، جنگ در میگیره، این قشره رو از دل میبره، این قشره ای که روی استعدادهای بشر بود میده، این قشره ها میاد بالا. در ایران همینطور نبود، مردم اگر تاریخ رو ببینید استقبال میکردن، فقط نظامی ها بود و دستگاه های حاکمه بودن که مقابل مسلمین مقاومت میکردن. بله، زیر قضیه و دستگاه های عمومی مردم راهنمایی میکردن، راه نشان میدادن. در قضایای تاریخی ما بسیار داریم که توده های روم و ایران همدستی میکردن، میگفتن شما بیاید، اگر این شعاره بود الله اکبر و همه مردم در مقابل خدا یکسانه، ما مواظب میکنیم. اونها شروع میکردن جنگیدن. این قشره فاسد پوسیده ای که روی افکار استعدادها بود برطرف شد. یک مرتبه استعدادی ایرانی روید، یه ورق بزنید تاریخ قبل از اسلام، یکی بعد از اسلام، این همه شعرها، این همه علما، این همه نویسنده ها، این همه محققین، این همه گوینده ها، چه شد این مملکت؟ این نتیجه همون اسلامی بود که اون قشره شد، اون قشره فاسد شده. تا اونجایی که مانع باید مانع برطرف، حق رو به مردم اعلام کرد، اونها هجوم کردن، جنبه دفاعی پیدا می‌کنه. پس یک، برای ابلاغ رسالت به عامه مردم چون دین خدایی، و اگر مزاحمت کردن، مانع ایجاد کردن، رفع مانع کردن، و دیگر دفاع، اگر هجوم کردن یک کشوری که به صورت اسلامی در آمده، اون وقت همه مسلمان ها باید دفاع کنند. این پس دو جور جنگه. یه جنگ دیگه هم داریم، جنگ های داخلی اسلام. اگر یک اقلیت مذهبی که باید در ذمه اسلام باشند از حدود ذمه خارج شدند، یعنی این کسی که یهودیست، مسیحیست، در کشوری که قانونش قانون اسلامه، حکومتش حکومت اسلامیست، قوانین و حدود اسلامی اجرا میشه، مالیات بدهش مسلمان ها هستن، یک یهودی مسیحی یا یه اقلیتی دارن زندگی میکنن، اسلام به اینها چه نظر داره؟ میفرماید اگر به حدود ذمه عمل کردن، اینها مثل یه فرد مسلمان عباداتشونو برن انجام بدن، مالیاتشونو بدن، اون جزیه‌ای که باید بدن به صورت مالیات، بعد هم تمام حدودشون، خونشون، جان اونها، مال اینها محفوظ خواهد بود و مثل یه فرد مسلمان حق تعرض به مال و ناموسشون ندارد. و اگر از حدود ذمی خارج شدن محارب میشون. اینم یه جور جنگه، مسلمان ها بزبارت جنگه تو قلدری میکنن در داخله اسلام، باید دشت بجنگن تا اینکه سرش پایین بیارن بیاد در تحت حکومت و قوانین اسلام. حالا من یه یادداشتی کردم، بعد نبود اصری با اینکه مجالی نداشتم، از یکی از کتب فقه اسلامی که حدود ذمی چیه
و کسی که ذمی است در یک کشور اسلامی تا چه موقع مسلمان ها موظفن که با او رفتار ذمی بکنن. این قسمتی است که در تمام کتب فقهی ما است و بعد هم من از کتاب مختصر نافع مرحوم علامه هلی استخراج کردم. می‌فرماید شروط ذمه 5 تا: جزیه بده، یعنی یه مالیات رو به مال مسلمان ها باید بده، مسلمان ها رو آزار نکنه، نسبت به زنانی که عنوان مسلمان دارن حتی زنهای بدکار اونا باید با اینا معاشرت و زنا بکنه، اموال مسلمان ها رو ندوست، با دشمنهای مسلمین هم دستی نکنه، دشمنهای خارجی تظاهر به محرمات نکنه، مثل شرابکاری، زنا، نکاح مهاره، کلیساها و کنیساهایی که قبل از اینکه این کشور، حالا هر کشوری، به صورت اسلامی در بیاد، بعد از آنی که اینها آمدن اونها رو ابقا بکنن، ولی کلیساها، کنیساهای جدیدی نباید تأسیس بکنن. بالا سر معزنه مسلمان ها صدای ناخوش اونها نباید بلند بشه. و بعد می فرماید و یلحق به ذالک، یعنی بعد از این، این است که احداث کنائس و مساجد و مساکن جدیدی نکنن، اونها رو تعمیر نکنن در بلاد اسلام. و دیگر چی؟ و به ما احدثی و یجوز و مرمتا و لا یعنا و لا یعنی از ذمی بنیانه فوق المسلم. مرد ذمی حق نداره امارتش ره اینقدر بلند کنه که بالای امارت مسلمان ها باشه، این ذلت برای مسلمان ها. امارت 15 طبقه خیابون اسلام و لالزار مالی کیه؟ کیا هستن توی مملکت با دشمنان مسلمین دارن هم دستی میکنن؟ این قانون اسلامی، این فقه اسلامی، از خودتون اعترافی. کیا اموال مسلمان ها رو میدزدن و به صهیونیسم ها و اسرائیل های بین المللی دارن کمک میکنن؟ کیا زن های مسلمان ها رو از حدود عفت خارج میکنن؟ آیا اینا ذمی هن؟ یا محارب هن؟ حکمش رو باید تغییر بده. اگر با این حدودی که علمای اسلام و علمای شیعه بیان کردن، حالا اگر آمد فرض میکنیم اینشالا در مملکت ما نیست، یه دولت و یه حکومتی هم با اینا بند و بست داشت، تکلیف مردم با این دولت چیه؟ با این حکومت چیه؟ رو فقه اسلامی نمیخواد رو تعصب کنیم. از یه طرف مسلمان ها رو آواره بکنن میان بیابان ها و به حدود اسلام تجاوز بکنن، و از یک طرف ثروت های مسلمان ها رو به عناوین مختلف، نه کارهای اساسی تولیدی، بدزدند و ببرن، ترویج فحشا بکنن. از یک طرف اگه یه دولتی آمد بدون اسم برای اینا سفارتخانه باز کرد، رؤسای مملکت هم در اونجا رفتن عیش و نوش و بخور و بخن، مردم تکلیفشون با همچه حکومتی چیه؟ با تو تکلیف شما اگم بود حکومتی که محکوم قوانین اسلام نیست، آیا حاکم بر ملت اسلام باید باشه؟ با تو بفرمون. اگر دروغه تکذیب بکنن، اگر راسته با حدود اسلامی درست در نمیاد. آقا امروز صهیونیسم یه پوست دوم استعماره، استعمار به صورت اصلی شکست خورده، به پوست صهیونیسم در آمده، صهیونیسم به پوست اسرائیل در آمده، اسرائیل باز یه قیافه دیگری در کشور ما گرفته، به صورت بهائیت در آمده و در تمام وزارتخانه ها و هر کار این دولت شیعه اسلامی که باید برش واقعا صلوات و سلام فرستاد و اسلام پناه در همه جا نفوذ دارد. آقایون مأمورین دولت خفیه و خیلی خفیه که اینجا تشبابون بود، این مطلب اسلامه، مطلب دینه، میخواد رئیس دولت باشه، فوق رئیس دولت باشه، دون رئیس دولت باشه. میفرماید من چرا این حرفا رو میزنم اوقاتتون تلخ میشه، نگذارید بزنم. جواب بگیرید، من تکلیف ازم ثابت بشه. ولی وقتی من آمدم اینجا مجبورم که قوانین و حدود اسلام رو بگم. من اجیر کسی نیستم، من مزدور کسی نیستم، من نمیخوام دستگاه های حکومت من رو باز کنن و به من عنوان بدن. من همین که هستم. میخوای بخوای از دیروز تا به حال من عصبانی کردم برای که یه مجلسی دیروز عکسی در جاسوسی یه جوان ها درست کردن. ببینید چه مسخره بازی در آوردن. خب بگو نرو منبر. این کار کردم اعصابم خرابه، برای همینه حرفایی که میزنم مسئولیتش به پای خودمه. فردا صاحب مجلس باید نکنید برید اونجا بیچاره ازش مؤاخذه بکنید. بگی تو دروغ کن، برخلاف دین میگی، اخلالگری، با سفارتخانه ها ساز. خب بگید دیگه پرونده برام درست کنید. مردم عمومی میدارم من چه کاره هستم. آیا شد مملکت اسلامی؟ اینا اسلام پناه هم؟ ما در معتبر اسلامی سرمون به زیر بود، نمیتوانستیم سر بلند بکنیم. وقتی که صورت روابط رو دادن آقای رئیس وزیر کشاورزی، مگه مستشار مسلمان در این مملکت نیست؟ مهندس نداریم، نداریم از سوئیس بیاد، نداریم از هند بیاد، نداریم از آلمان بیاد، حتما باید مستشار تقسیم املاک یه فرد یهودی صهیونیست باشه. آقا کجا را آدم بشسته؟ من میدانم و میگم، مدرک هم دارم. شما بگید دروغه. جشن یک ماه قبل میدانم در کجا بوده و کیها گرداننده این جشن بودن. اسماش من میدانم، مستشارها رو میشناسم. اونجا به ما گزارش دادم، گفتم به ما چه؟ به ما مربوطه. بعد شما دیدید هر کسی به هر جایی مسافرت میکنه میره میاد، در روزنامه های نمحلانزی کلمه نوشتن این معتمر اسلامیه، پس چی گفت و کیا بودن؟ این دستی چیه؟ جز عمال اسرائیله؟ اون عمال اسرائیلی که ریشه اخلاق این مملکت، ریشه عفت این مملکت، اقتصاد این مملکت، حیات این مملکت، زندگی این مملکت رو دارن به باد میزن. همونطوری که آقای مطهری گفتن خطرشون از هر خطری بیشتره. من امشب به شما برادرهای مسلمان، به شما علما، به شما بزرگان این خطر رو اعلام میکنم. خودتون میدونی وظیفه‌ت، یا دولت یا تکذیب بکنه به این حرفا دروغه. ما در مقابل مسلمان های دنیا سرافکنده هست. این هم یه مرحله است، جهاد با بیگانه برای پیشرفت اسلام. جنگ جهاد برای چی؟ برای این که زمینی تبدیل حربی به صورت زمینی در نیاد، زمینی به صورت حربی در نیاد. دفاع این سه جور جنگ اسلام گفته. یه جور جنگ هم جنگ با قلدریه که کسی نمیتوانه در کشور اسلامی قلدری کنه.